أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایات دال بر جواز نسر به نساء اهل ذمه بود. عرض کردیم چندین روایت در این مقام ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته. دو روایت را دیروز نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. یکی روایت سکونی بود که گفتیم میتواند مورد استناد قرار بگیره و اشکال سندی و دلالی که نسبت به اون مطرح شده بود را مورد بررسی قرار دادیم. دیگری روایت ابوالبختری بود که خب اون هم دلالتن و سندن مورد بررسی قرار گرفت. اما مشکل عمده در این روایت عرض به حضور شما مربوط به خود ابوالبختری بود و لذا سند روایت به نظر میرسه خیلی قابل قبول نیست. روایت سوم روایتی است که از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده که او از قول رسول خدا می‌فرماید. بله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس للنساء اهل الذمه حرمه لا بأس بالنظر الیهن ما لم یتعمد. این روایت در جعفریات ذکر شده، صفحه 82، و مستدرک هم اون رو نقل کرده، مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 276 باب 87 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب از نظر سندی خب کتاب جعفریات چندان معتبر نیست، اما از نظر دلالت این نسبت به روایت سکونی عرض به حضور شما یک جهت فقط اضافه داره. اصل جواز نظر به نساء اهل ذمه رو ذکر کرده، وجه جواز رو هم ذکر کرده که مسئله عدم حرمته. این دوتا در روایت سکونی هم ذکر شده بود. منتها تفاوتی که بین این روایت و اون روایت، یکی در به اصطلاح متعلق نظره، اونجا رؤوس النساء مطرح بود، اینجا به نظر الیه نه، بحث از رأس و شعر مطرح نیست، یه نگاه به این زنان. خب این از نظر ظاهر شمول به همه بدن اونها داره، بحث سر فقط مطرح نیست. این یکی. یه جهت دیگه هم، حالا اون خیلی به اصطلاح ولو در روایت سکونی ذکر نشده، اما بالاخره معلومه که اونجا هم همین مقصوده. مالم یتعمد، آدمی که قصد نداشته باشه، تعمد نداشته باشه. حالا اگر بگیم مالم یتعمد، این به معنای اینه که مثلا مالم یقصد التلذذ، یه احتمال اینه که میخواد بگوید لا بأس به نظر الیهن مادامی که عمدی در کار نباشه. عمد یعنی این که نگاه بکند ان شهوتن و به قصد تلذذ. احتمال دیگر این است که بخواد بگه نگاه از روی عمد و قصد جایز نیست، ولو لم یکن ان شهوتن، که ان نه، که وقت نگاه سهوی است، اتفاقی است، یا در حین معامله و کار و مثلا ارتباطات پیش میاد، یعنی مقصود به ذات نیست. یه وقت نظر مقصود به ذاته. اینجا میخواد بگه نظر به نساء اهل ذمه در صورتی جایز است که مقصود به ذات نباشه، و الا اگر مقصود به ذات باشد، ولو لم یکن ان تلذذ و شهوه، اون اشکال داره. این دو احتمال در این در مورد این قید ما لم یتعمد میتوانیم ذکر بکنیم، ولی به قرینه روایات دیگری که حالا با این لسان وارد شده، ما لم یتعمد شاید بیشتر حمله بر همون مالم یکن به تلذذن باشه، یعنی نگاه با قصد تلذذ و شهوت. اگر این احتمال، یعنی همون احتمال اول، منظور باشه، خب این طبیعتا منافاتی با روایت سکونی هم و اون روایت ابوالبختری هم نداره، برای اینکه اونها هم ولو مسئله عدم شهوت رو ذکر نکردن، اما اون خودش به ادله دیگر ثابت و قطعی است. علی ای حال، معنا و مفاد این روایت اینه. خب حالا اون جهت دیگری که در تفاوت بین این روایت و روایت سکونی گفتیم هم ملاحظه بفرمایید. این جهت مالم یتعمد رو که گفتیم به نظر میرسه چیز اضافه ای بیان نمی کن. اما اون که در این نکته که در اون روایت به رؤوس عرض به حضور شما اشاره داره و این به جمیع البدن، خب اینم همطور که قبلا اشاره کردیم، نظر به نساء اهل ذمه ولو سر اونها ذکر نشده باشه. این که میگه به نظر الیه، نه، این انصراف داره به موازعی از بدن اونها که به طور متعارف پوشیده نیست، مثل سر، مثل دستها، صورت، مثلا مواضع زینت پنهان مثل موضع خلخال مثلا و امثال اینها. این راجع به دلالت. پس این از نظر دلالت قابل استناد هست، اما خب همون مشکل سندی داره.
استدلالی که توی روایت هست که لا حرمت این اختزا نداره که فرق نداره بین سر و غیر سر.
اون حالا یه اشکالیه، ما اونو عرض میکنیم. یه اشکال اینجا مطرحه که در مخصوصا به اصطلاح روایت عباد ابن صهیب که حالا خواهیم خوند، که طبق یکی از نقل ها لأنهن اذا نهین لا ینتهین داره. خب اگر این باشه فرق، حالا هم مسئله حرمت، لا حرمت، عدم الحرمه، هم عدم الانتها، بالاخره این دوتا وجه ذکر شده. اگر عدم الحرمه باشد و عدم الانتهاء باشد، جای این اشکال هست که خب اگر عدم حرمته، اگر عدم انتهاءه، چرا شما فقط میگید به مواضع متعارف؟ به غیرش هم پس میشه نگاه کرد.
مواضع متعارف حالا به کنار، همین رؤوس که فقط میگه
نه نه، مقتضای
اختصاص به رؤوس نداره، مثلا پارم میگیره
نه، حتی جمیع البدن بله
دیگه، شاید بگیم بحث حرم احتمال
نه حتی در غیر متعارف. من میخوام بگم مقتضا
متعارف بحثش لذت شاید
نه نه نه، کسی بدون لذت نگاه
لذت نه
به دیگه چی؟ آقا اونو میرسیم، اجازه بدید. مقتضای تعلیم به عدم الحرمه و عدم الانتهاء به نهی اینه که همه بدن اونا رو بشه دیگه، الا العوره، اونو بعد عرض می‌کنم.
فلسفه همه بدن احترام
نیست، نه
جاهای دیگه شاید به خاطر اینه که ریبه داره.
حالا مثلا فرض کن این دست یا مثلا نه نه همچه مثلا دو سانت بالا پایین بشه، چه تأثیری در این که آره تا این دو سانت موجب تحریک نمیشه، اونجا میشه. اینا یه چیزیست که اصلا گفت یزحک و به بله عرض به حضور شما. حالا اون اشکال ما میگیم، اون اشکال وقتی رسیدیم مطرح میکن. روایت چهارم باز روایتیست که در جعفریات ذکر شده، باز عرض به حضور شما از امیر المؤمنین از رسول خدا می فرماید، قال رسول خدا می فرماید لیس لنساء اهل ذمه حرمه لا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نحورهن و بدنهن ما لم يتحمد ذلك، جعفریات صفحه 107 و مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه جلد 14 بله صفحه 277 باب 87 از 87 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. خب این روایت باز از نظر حالا سند که خب ازش معلومه، اما معنای روایت تقریبا حالا اون مسئله باز مثل قبلی عدم الحرمت لنساء اهل ذمه را متعرض شده، منتها اینجا دیگه به همه اجزا و اعضاء بدن اشاره کرده، میگه لا بأس به نظر الى وجوههن و شعورهن و نحورهن و بدنهن مالم یتعمد زاری. خب این قید مالم یتعمد رو که خود روایت قبلی هم داشت، همون دو احتمالی که در باب مالم یتعمد در روایت قبلی گفتیم اینجا هم هست، و به همون دلیل میگیم احتمال اول اولاست از احتمال دیگر. عمده اینه که میگه صورت، حالا صورت که در غیر ذمی هم جایزه، موها، گردنها و بدنشون، کلن بدنشون عطف عام بر خاص کرده، چند عضو رو نام برده، بعد به طور کلی میفرماید و بدنهن لا بأس، اشکالی نداره در نگاه به بدن زنان ذمی. خب اینجا هم باز آیون این رو حمل کردن بر عرض به حضور شما همون مواضع به اصطلاح متعارف از زنان که پوشیده نیست، نه مواضع غیر متعارف، مواضعی که به نوبه به حسب متعارف نمی پوشانن، مثلا دست ها فرض کنید، حالا تا آرنج یه خورده بالاتر، سر، گردن، حالا مثلا یه مقداری پایین پا، موضعی که ایناست مواضع متعارفی که اینا نمی پوشن ایناست، اما غیر از اون رو مثلا، حالا این به اصطلاح یه حملیست، یعنی یک معنایست که حالا ما میگیم باید منظور این باشه،
متعارف زمان پیامبر یا زمان الان؟
نه، اینو عرض کردیم بعضی از آقایون همینجا در ذیل کلام مرحوم سید حاشیه دارن که این متعارف هم یعنی متعارف در اون زمان، نه متعارفی زمان نهازا، که حالا ما اینو بعد بحث میکنیم. فعلا اصل جواز نظر رو داریم بیان میکنیم، منتها حالا حد و مقدارش رو بعدن باید به اصطلاح بررسی بکنیم. خب این هم یه روایت. عمد این روایت پنجمه، روایتیست که از عباد ابن صهیب نقل شده، که این خب یه مقداری بحث داره چون اختلاف نقل در این روایت وجود دارد. این به دو سه بود به دو سه نحوه نقل شده و این اختلاف در نقل هم به نحوی است که در معنا و دلالت روایت تأثیر میگذاره. دقت بفرمایید. و باز حالا این روایت رو میخونیم، جالب این است که این روایت از طرف بسیاری به عنوان دلیل بر جواز نظر به نساء اهل ذمه ذکر شده. مع ذلک صاحب جواهر این روایت را معارض روایات جواز قرار داده و میگه از این روایت عدم جواز استفاده میشه. یعنی این رو به عنوان یه روایت معارض با اون روایاتی که ما تا حالا گفتیم قرار داده. این جالبه که یک روایت از ناحیه برخی فقها به عنوان روایات داله بر جواز قلم به اصطلاح تلقی شده و اونو تو ادله جواز ذکر کردن، اما برخی که عمدتاً صاحب جواهره اینو اصلا معارض اونها قرار داده. حالا باید ببینیم مگه چه احتمالی و چه معنایی به ذهن ایشون بوده که اینو معارض قرار داد. من اول خیلی اجمالی اون بیانی که در تقریب استدلال به این روایت گفته شد میخونم، حالا اجازه بدید، چون اینا باز فرق میکنه. عرض کردم لذا باید روایت رو بنابر نقلی بخوانیم که نظر مستدلین تأمین بشه. اونا در حقیقت یه نقلی رو اینجا معیار قرار دادن، آمدن این روایت رو داله بر جواز دونستن و یه تقریبی هم برای ذکر کردن. خب حالا اصل روایت عنایت بفرمایید اینه، لا بأس. بله، قال ابان عباد ابن صهیب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى نساء اهل بله نساء اهل تهامه والاعراب و اهل البوادی من اهل الذمه والعلوج لأنهن اذا نهین لا ينتهین. روایت در کافی، حالا من آدرسشو میدم صرف نظر از اختلافی که در نقل اینا هست، کافی جلد 5 صفحه 504 حدیث 1، من لا یحضر جلد بله از اول صدا از اول از اول هی گفتن. ما شما الان به من میگی؟ شما اگه اینو میدیدی که اینجا نوشته که صدا ندارن، اینو شما اول که من اومدم نشستم اینجا باید صدا شو. نه اولی که من اومدم دیگه بحثی نبود، باید قبلش صدا باز بود، بعد که من اومدم اینجا قطعش کردی. عجبا. حالا این بعد آقایون میتوانن این این همه هم نوشتن، ما هم مشغول صحبت کردن بودیم. از همون اول هم صدا نبوده، ما این همه مشغول صحبت بودیم، حالا توجه هم نکردیم، همینطوری داشتیم برای خودمون. البته حالا این فایلش و آیون بعد میتونن گوش بدن و بسیار خوب. بله، من لا یحزر جلد 3 صفحه 469 وسائل جلد 20 صفحه 206 باب 113 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب من این رو یه توضیح اجمالی بدم، عنایت بفرمایید. معنای روایت روشنه. بر اساس این روایت میگویند که امام فرموده از قول رسول خدا، از امام صادق علیه السلام که فرمود اشکالی در نگاه کردن به زنان اهل تهامه، اعراب، اهل بوادی من اهل ذمه و علوج نیست. چرا؟ لأنهن لا ینتهین اذا نهین. حالا این خودش دو سه جور نقل شده، انهم اذا نهو لا ینتهون نقل شده، لا ینتهین اذا نهین نقل شده، که حالا بعد من اشاره میکنم. اجمالش صرف نظر از اون اختلافاتی که اینجا وجود داره، عرض به حضور شما میخواد بگه این روایت حد اقل قدر متیقنش اینه که تعلیلی که در این روایت آمده که انهم اذا نهوا لا ینتهون، این تعلیل اقتضا میکند نگاه کردن به اون مقداری که اونها عادت دارن نپوشانند، و در این جهت فرقی بین زنان اهل ذمه و زنان اهل بادیه نیست. حالا این بیانی است که بعضی از آیون برای استدلال به این روایت گفتن و اختلافی هم که در نقد این روایت
خصوص شعور اومده تو متنش.
بله،
اینا
باز تو همش نه فرق میکنه تو بعد تو بعد همین یه تفاوت، این تفاوت ها رو من بعد اشاره میکنم. من اجمالا با قطع نظر از اون تفاوت ها دارم اینو بیان میکنم، چون عرض کردم اینجا حالا این که من میگم اجمالا با قطع نظر از اون تفاوت هایی که در نقل روایت عباد ابن صهیب است، بالاخره بعضی ها میگن که تو چون تو بعضی نقل ها اهل ذمه داره، تو بعضی نقل ها نداره، مثلا علوج داره، میگن خب درست اهل ذمه نداره اما علوج یه تعبیری است که شامل اونها میشه. به غیر از این به خود تعلیل هم با استناد کردن، یعنی هم به تعلیل و هم به اون مواردی که نامشون برده شده، میگن به هر دو میتوان استناد کرد برای اثبات جواز نظر به نساء اهل ذمه. خب این حالا یک بیان بسیار بسیار اجمالی از این روایت و استدلال به اون برای جواز نظر به نساء اهل ذمه. دقت بکنید، پس استدلال به این روایت یکی به تعلیلی است که در این روایت ذکر شده که انه نه ازا نهینه لاینتهین، یا حالا با یه تعبیر مشابه این میگه نظر به اینها جایزه، چون اگر نهی بشوند گوش نمیدن، عمل نمی کنن. خب وقتی اینها این چنین هستن پس چه اشکالی داره نگاه کردن به اونها؟ مانعی نداره. میگه بهشون وقتی گفته بشه شما باید خودتون رو بپوشونید و اونها عمل نکنند، احرن نظر به اونها مانعی نداره. یکی هم به صرف نظر از تعلیلش، خود این بیان که لا بحث به نظر الى نساء اهل ذمه، حالا یا صراحتن اهل ذمه ذکر شده، اگر اهل ذمه هم ذکر نشده باشه قدر مسلم در همه این روایات اولوج ذکر شده. بالاخره در زمره اولوج قرار میگیرن، بنابراین جواز نظر به اینها ثابت میشه. فقط یه دو سه تا واژه است که من اینجا یک توضیحی بدم. ببینید در این روایت خب اهل تهامه ذکر شده، اهل بوادی ذکر شده و اولوج هم ذکر شده. اهل تهامه در حقیقت یعنی اهل یه منطقه خاص از حجاز که بیشتر مناطق جنوبی حجاز هستند، یعنی یه منطقه در جنوب حجازه. حالا اینکه مکه هم جز اونها هست یا نیست، بعضی ها مکه هم جز اون منطقه می دارن و عرض به حضور شما به همین جهت به اهالی اونجا گاهی تهامی گفته می شود. خب اعراب هم که معلومن، اعراب عرض به حضور شما یعنی به اصطلاح نه بوادی رو بعد داره، اعراب یعنی روستانشینان، توجه داری؟ و حالا همون بادیه نشینان به یه معنی، چون اعرابی یعنی همون عرب بیابان نشین. اهل بوادی من اهل ذمه، خب این یعنی بوادی من اهل ذمه. اگر این درست باشه باز بالاخره حداقل این فقره از روایت یه قسم خاصی از زنان ذمی را میگه، نه همه زنان ذمی. میگه اهل البوادی من اهل ذمه، یعنی بادیه نشینان از زنان ذمی، از اهل ذمه. اولوج
نه شکی بیانیه باشیم که اهل بوادی که اهل ذمه است،
نه همه
بعضی
اگه بگیریم، نه اینجا نمیتونه همه بوادی که اهل ذمه نبودن که،
نه
خب اهل بوادی من اهل ذمه.
چون عرب جدا کرده، عرب هاشون
خب نه بوادی به طور مطلق به اونها گفته نمیشه،
کنار عرب
اولوج عرض به حضور شما جمع الج که در کتاب لغت براش معانی مختلف ذکر شده، یکی کفار مطلق کافران رو میگن اولوج، دوم کافران غیر عرب، این اطلاق شده، هر دو معنا براش ذکر شده. البته حالا یه معنایی هم داره که مثلا اون مردان قوی و درشت هیکل و درشت قامت از کافران، که اون اینجا مسلم منظور نیست. بنابراین یا کافران غیر عرب یا
مردانم باشه قبل اول استعداد هست و اندازه ایلا نسای اهل تمام میشه نسای عروج، درست میشه دیگه، یعنی زنان اون مردان.
نه دیگه عروج
همونده دیگه معناش اینه که مردان کافر درشت هیکل میشه نسای عروج، یعنی زنان اون.
نه اون یعنی زنان غیر مردان زخیم اشکال داره الرجل و زخم، یعنی بله؟ نه نه به عبادی رو گفته، ولی این چه خصوصیتی داره مثلا زنا؟ نه اگر نساء العلوج علوج رو به معنای اون مردان خاص بگیریم، یعنی زنای این مردای خاص فقط اشکال نداره نگاه کردن، چه خصوصیتی داره که فقط به عبادی مال کله، اما زنای یعنی
تمام خصوصیت نداشته دیگه. آقا اون بوده.
ببینید
تمام این منطقه
بگید. منطقه بوده که احتمالاً مثلا
اونجا اطرافش زیاد بوده.
آقا این مرد اونا همه وجد داره، اما مردای قوی زخیم این چه خصوصیتی بگیم به زن اینا نگاه نکنید؟
گروهی گفته میشد گردنکلوف
بودن. نه فقط حالا بگید به زنای این آخه این چه خود لا اله الا الله، از اون حرفای حرف خوب زیاد حرف خوب زیاد میزنی، اما گاهی هم یه حرفایی میزنی که
نمیشه مراد مردان باشه. از کلام
مرغ پخته در چیز بهش میخنده
نسای ولوده، نه خود اشکال از این
جهت. بله میگم حرف خوب زیاد میزنی، من به نظرم خیلی حرفای خوبی میزنی، ولی گاهی وقتا یه حرفایی میزنی که گفت مرغ پخته هم بهش میخنده، یا یزهکو به سکلا. ما حالا به بله
در ما میخندیم ما موقع پخته بودیم
شما سکلا بودیم مرغ پخته شکی دیگه است دیگه. اگه بالاخره ما حداقل به بقیه خورده به اصطلاح حریم نگه میداریم، به شما که راحت تر میتونیم چیز بگیم دیگه. خب پس در این روایت این میفرماد لا بأس به لا بأس به نظر به نساء، اینها این چند گروه را نام میبرد و قهرن، حتی اگر ما اون تعلیل رو هم کنار بگذاریم به استناد اهل البوادی من اهل الذمه، دقت فرمودید قدر مسلم اینه که یه بخشی از زنان ذمی رو حداقل بیابان نشین هاشون رو میگه که یجوز النظر. اگر اینم نباشه، چون تو بعضی از نسخه نقل ها من اهل ذمه نیست، فقط علوج داره، دقت فرمودید. خب اگر علوج هم باشد، اهل ذمه هم ذکر نشده باشه، باز دلالت بر جواز النظر به زنان کفار میکنه، چون علوج گفتیم به معنای مطلق کفاره، حالا یا کافران عجم بالاخره یه بخشی از اونها رو در بر میگیره. لذا این روایت با توضیحی که داده شد دلالت بر جواز و نظر الی نساء اهل ذمه بل مطلق الکفار دارد. این خلاصه استدلال به این روایت. لکن حالا در مورد این روایت دو تا بحث ما داریم، یکی بررسی سندی این روایته، یه اشکالی نسبت به سند این روایت شده، گفتن این روایت از نظر سندی اونم به خاطر عباد ابن صهیب مورد اشکال قرار گرفت. لذا از اخبار مثلا ضعاف، چون عباد ابن صهیب مورد اشکال قرار گرفته، برخی در مقام پاسخ به دنبال معتبر ساختن این روایت و خود عباد برآمدن، یعنی تلاش کردن برای اثبات عرض به حضور شما عدم ضعف این روایت، منتها راه هایی که طی شده مختلفه. دقت بفرمایید، اینا از دو سه راه وارد شدن برای اینکه مشکل ضعف سندی این روایت را حل کنن. مثلا یه راهی مرحوم آقای حکیم رفته، میگه خب این درسته عباد ضعیفه، ولی با این راه ما میتونیم او را تصحیح بکنیم، اصل ضعف عباد رو پذیرفته، اما برخی هم اصل ضعف او رو نپذیرفتن، گفتن نه عباد ابن صهیب ضعف نداشته، ضعیف نبوده. هر دو تلاش کردن برای اینکه بالاخره وثاقت او رو به نحوی ثابت کنن. حالا ما این یه اشکاله راجب خود، یه اشکالم در دلالت این روایت و اونم برداشتیه که صاحب جواهر از این روایت داره. عرض کردم صاحب جواهر این روایت رو به عنوان معارض روایات داله بر جواز قلمداد کرده و لذا تعبیر ایشون اینه: ولکن یشکلا اصل الحکم هنا به خبر عباد ابن صهیب. اصل حکم جواز رو میگه با روایت عباد ابن صهیب مشکل میشه. پس ما در مورد این روایت دو تا اشکال عمده وجود داره که این دو تا اشکال رو باید بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا نهایتاً میتوانیم این اشکال رو برطرف کنیم. یکی اشکال راجع به عباد ابن صهیب، اشکال هم حالا به اصطلاح عمدتاً مطالبی که درباره، چون اگه الان بگیم دوباره باید فردا باید تکرار کنیم دیگه، مطالبی که درباره عباد ابن صهیب ذکر شده، هم از نظر عمدتاً از نظر مذهب و عقیده و کارهایی که انجام داده، ببینیم این اشکالات وارده یا نه. و یه اشکال هم اشکال صاحب جواهر نسبت به این روایت، هم یعنی در واقع اشکال سندی داره هم اشکال دلالی، لکن این دو اشکال باید بررسی بشه. وقت داریم یا نه آقایه؟ بله؟ بسیار خوب. حالا دیگه چون الان وارد این بحثم بشیم یه خورده طول میکشه دیگه، انشالله باشه برای فردا. الحمدلله رب العالمین. حالا دوستانی هم که صدا نداشتن، عرض به حضور شما اون قسمت اول بحث رو میتونن فایلشو گوش بدن، انشالله دیگه از فردا آقای حسینی هم مواظب این اتفاق نیفته.